سلام دوستان، خوش آمدید به 43 برنامه آخر هفته با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده باشید و حال و احوالتون خوب باشه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی و صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و آمد نیوز پخش میشه. سلام روح الله، در چه حالی؟
سلام، خسته نباشید. من خدمت مردمم سلام عرض میکنم. خوبیم، شما چطوری؟
هم خوبیم، خیلی ممنون. دوستان، در ابتدا نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بیشترشون در واکنش به مصاحبه ما با خانم ساناز صفائی، بازیگر تلویزیون و سینما، در مورد اذیت و آزار جنسی ایشون در یکی از اماکن نیروی انتظامی در وزرا بود. واکنش ها نسبت به گفته های خانم صفائی متفاوت بودند. عده‌ای ادعای ایشون رو کاملا قبول دارند و عده‌ای هم معتقدند که داستان سرایی برای ساختن یک کیس پناهندگی است. کاربری با نام سلمان اتوکش نوشته: من منکر اظهارات این خانم محترم نیستم و خیلی بابت اتفاق پیش اومده برای ایشون متاسفم، ولی یک سری تناقضات آشکاری در اظهارات ایشون هست که مطمئنم روح الله تونست به خوبی اونها رو پررنگ کنه. موفق باشید. رولا، وقتی خانم صفائی از اجبار برای امضای تعهدنامه صحبت میکرد، این گفته تو به ایشون که فرد متجاوز هر کاری که میتونسته کرده و دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، که این اشک خانم صفائی رو درآورد، با واکنش تندی از سوی برخی از کاربران روبرو شده و از جمله نسترن فرجاد دوست نوشته: وای آی زم، یعنی چه بالاتر از سیاهی رنگی نیست؟ در مورد خواهر و همسر خودتون هم اینقدر راحت میتونید بگید که بالاتر از سیاهی رنگی نیست؟ یعنی یک بار تجاوز با 3 فرقی نمیکنه. دیدم تو پاسخ مبسوطی به منتقدین نوشته بودی رولا، ممکنه خودت به اختصار نظرتو بیان کنی؟
ببین، ما چون میدونی که این برنامه ها اینجوری نیستش که ما از قبل با هم هماهنگ کنیم. یه دفعه شما میگی فلانی میاد صحبت کنیم، خودتو آماده کن. ما مجبوریم از توی حرفا و از توی صحبتایی که میکنن سوال طرح بکنیم. خب نقش چوب لباسی هم که نداریم بخوام بشینیم این بقیه، خب یکی صحبت بکنه ما هم بگیم خب شما درست میگین و تمام بشه بره. طبیعتا توی همچین کیس حساسی باید وارد جزئیات میشدیم. دیدم یک سری هم حالا مثلا گفته بودن که من بازجویی کردم، حالا از دست اون بازجو خلاص شد، دست این بازجو افتاد. برای یه همچین اتفاق مهمی باید حتما جزئیات رو باید وارد می شدیم توش، باید بررسی می کردیم. و من حالا از نظر روانشناسی واسه خودم طراحی کرده بودم که حتی یه کاری بکنم اشک خانم صفائی هم در بیاد. یعنی اینکه حالا اون عبارتی رو که گفتم پیش زمینه ذهنی خودمه، یعنی اعتقاد قلبی خودمه که نباید ایشون تعهد میداد. بعد از اینکه اون اتفاق زشت افتاده بود، ایشون نباید تعهد میداد و بعد مقاومت میکرد. خب من طبیعتا نه زن هستم نه دختر هستم، از جایگاه خودم حرف زدم که وقتی یه اتفاقی میفته دیگه خب بعدش بعد مقاومت میکرد ایشون، که خب حالا روحیات زنونه فرق داره با روحیات مردونه. ولی از نظر روانشناسی خودم اینجوری طراحی کرده بودم که باید خانم صفائی رو یه جوری راستی آزمایی میکردم، باید جزئیات قضیه رو در می آوردم. حالا استنباط دیگران امیدوارم درست باشه، منم نیت بدی نداشتم، فقط قصدم این بوده که یک قضیه تا تهش برای مردم روشن بشه.
بله، ایلیار رجبزاده نوشته: یعنی تو وزرا دارن به ناموس مردم تجاوز میکنن، این چه مملکتی خدا؟ کاربری به نام حیدر صفوی نوشته: ای مسئولین، اگر شرف دارید دهن اون متجاوز رو سرویس کنید. فکر میکنی سروان قاسمی رو که به گفته خانم صفائی مسئول این عمل شنی بوده تنبیه بکنن؟
نه آخه خب همه متجاوزین به مردم، به حقوق مردم، همه دارن راست راست تو خیابون میچرخن. الان مثلا شما نگاه کن، این همه ما از سعید طوسی سند، مدرک، فایل صدا، نمیدونم مصاحبه های مختلف اینا همه انجام شد، ولی خب چه اتفاقی افتاد؟ تهش تبرئه شد. این اصل جمهوری اسلامی است، کردم خدمتتون یه بار، شایدم چند بار، که اصلا این نظام بر پایه فساد کارگزارانش الان داره حکومت میکنه. هرچی فساد بکنی، تهش آقا آقا بگو، قربونت برم آقا، فدات بشم آقا بگو، کاری تم ندارن. اما در موقع لزومش اگر قرار باشه قربانی بشی، حتما شما اولین نفری هستی که قربانی میشی.
بله. الف افروز نوشته به قول ناپلئون، هر کی مدعی چیزی است که نداره. حالا ما ملت که مدعی غیرت و ناموس بودیم، در این 40 سال که به تک تکمون تجاوز کردن، ثابت کردیم تنها چیزی که نداریم غیرت و ناموسه. یعنی هیچی وجود نداره که جمهوری اسلامی با ما کرده باشه و به ما بر بخوره. فقط هم وقتی معترض میشیم که شکممون در خطر قرار گرفته باشه. همه هم منتظرن آمریکا براشون دموکراسی کادو کنه، بیاره در خونشون. دوستان، یکی از دوستانم که چند ماهی از آمریکا به تهران رفته، در رابطه با همین موضوع غیرت میگفت زنان ایرانی به مراتب درجه جسارت و غیرتشون از مردها بالاتره و یک نمونه از اون هم مبارزه با حجاب اجباریه. ولی به گفته همین دوست، اگر به مردهای ایرانی بگویند که از فردا باید روسری یا چادر به تن کنید، هم ککشون نمیگزه و با حجاب در خیابانها ظاهر میشن. البته شخصا امیدوارم که این فقط یک مبالغه گویی باشه و مردان ایرانی دوش به دوش زنان به وقتش حق این رژیم ستمگر رو کف دستش بذارن. علیرضا دوخانچی یا دوکانچی نوشته آقای زم، در مورد سوال از روحانی گفته بودید از روز قبل اوضاع امنیتی میشه و در مجلس درگیری میشه، در مورد پیشبینی اشتباه توضیح بدید.
من پیشبینی نکردم، من جادوگر نیستم. پیشبینی هم نکردم. بنابراین بوده که جلسه مجلس به تشنج کشیده بشه، که اگر توی صحبت‌های روحانی هم نگاه بکنید، توی صحبت‌های نمایندگان هم نگاه بکنید، تمام تلاش‌ها بر این قرار گرفت که اون درگیری توی مجلس انجام نشه. این کسانی که تیزبین باشن، زیرک باشن، از لابلای صحبت‌ها و کلمات اگر یک قضیه رو رصد کرده باشن، میفهمن که پشت قضیه چی بوده. نمایندگان سوال کننده از 7-8-10 روز قبل چندین جلسه با علی لاریجانی داشتن برای حفظ آرامش تو مجلس. روحانی میره پیش خامنه‌ای و میگه اولش میاد امیدوارم بتونم توصیه های مقام معظم رهبری رو در این جلسه الگو قرار بدم و ملاک قرار بدم. بعد از جلسه استیضاح چندین نماینده مجلس گفتن که قرار بود جلسه به تشنج کشیده بشه، اما با درایت طرفین و خودداری طرفین این اتفاق نیفتاد و این الگوی دموکراسی و فلان و اینا. پس این نشون میده که قبلش قرار بوده که یه همچین کار بکنن و روحانی رو عصبانی بکنن. اما درباره جو امنیتی، از 2 روز قبل در تهران جو امنیتی وجود داشت، بعد از اون هم وجود داره. الان تا همین سال 4-5 روز پیش ما مثلا دستورالعمل زدن از فاتب که سریع یگانهای ایست و بازرسی رو مستقر بکنید و اینا، که به لحظه ما اطلاع رسانی کردیم. روز پنجشنبه، یعنی همین امروزی که ما داریم ضبط میکنیم، بر اساس اطلاعی که به من دادند، قرار موتور سنگینا رو توی منطقه سعادت آباد بکشن بیرون، بس بسیج و سپاه، و حالا تو خیابون یه مانورایی برگزار بکنن. روز چهارشنبه یه دستورالعملی از معاونت عملیات قرارگزارنده رفته واسه فرمانده کل بسیج، شهرام غیب پرور که اسمش رو عوض کرده، حالا چند سال پیش کرده غلام حسین، رفته که آمادگی نیروهای بسیج و گردانهای عملیاتی رو به هر شکلی که هست باید تو خیابون حفظ بکنین. حتی شده به اینا سپاتون بدین، سپر بدین، تشویق کنین، نمیدونم موتوراشونو بیارن بیرون، خودشون حضور داشته باشن. نمیدونم برای چی، اما گفتن تو 2-3 هفته آینده این آمادگی باید حفظ بشه و اینا باید بیان تو خیابونا و خودشونو نشون بدن. ببین این اتفاقات داره میفته و حالا ما که اینجاییم میفهمیم، برامون عکس و فیلم هم میاد از نقاط امنیتی تهران، جاهایی که امنیته، ولی یه سری چیزا رو طبیعتا نمیتونیم منتشر بکنیم برای اطلاع خودمونه که فقط ببینیم. جبهه امنیتی هم بوده 2 روز قبل از قضیه مجلس بوده.
این گفتید پست های ایست بازرسی دایر کردن چطور هستش رولا که بعد از 40 سال که از انقلاب بگذره اینا هنوز به ایست بازرسی نیاز دارن برای چک کردن ماشین های مردم، برای هر کار دیگه؟ آیا هنوز نتونستن امنیت رو کاملا برقرار کنن که مجبورن هر از گاه ایست بازرسی بذارن؟
بحث ایست بازرسی برای امنیت نیست، بحث زیادش برای ایجاد عملیات روانیه، برای اون سیاست النصر به رعبه که باید حتما یه جوری مردم رو مثلا بترسونن یا بگن ما حضور داریم، انقدر نیرو داریم، حضورمون پررنگه و هر لحظه بخوایم میتونیم هر کاری بکنیم. بیشتر به خاطر این عملیات روانیه، وگرنه خب چیزی نیست. حالا 4 تا ماشین رو میگهدن، دختر میگیرن، پسر میگیرن، از این کارا میکنن و تموم میشه میره، چه اتفاقی نمیفته. برای اون بحث حضور پررنگ نظامی در خیابان هاست، یعنی بحث امنیتی نیست. الان هم که گشتای محل محور هم را انداخته بسیج که دارن میگن این گشت ها برای پشتوانه ایست بازرسیه، یعنی اگر ایست بازرسی تو خیابون باشه توی محلات مختلف هم باید گشتای بسیج باشن که اگر لازم شد اینا به هم دیگه پیوند بخورن و بخوان حالا یک جریانی رو مقابله بکنن باشه،
اصلا پشتیبانی کنن. رسول صادقی نوشته از کامنت های ارتش سایبری معلوم میشه برنامه فشار زیادی به نظام و نونخوراش آورده، وگرنه هر فرد با شعوری میدونه که پسر شاه و آخوند بودن ملاک قضاوت در مورد یک انسان نمیتونه باشه.
آقا من اینجا بگم آقای احمد کسروی که خیلی ها بهش میبالند و خیلی ها دوست دارن احمد کسروی رو، برن تاریخچه زندگی ایشون رو بخونن. ایشون هم بچه آخوند بود، خودش هم آخوند بود، اجدادش هم آخوند بودن همه، و خودش لباسش رو در آورد و شد ضد روحانیت، ضد استبداد دینی شد، ضد روحانیت مرتجع شد. اینکه حالا افراد بچه آخوندن و اینا اصلا ملاک نیستش، این که مثلا بگیم فلانی مثلا بچه فلانیه که باباش انقدر آدم کشته، خب خودش چه گناهی داره؟ یه دفعه هم گفتم اگه کسی ها واقعا این امکان رو دارن پدرشون رو انتخاب بکنن یا پدرشون رو انتخاب کردن، ما این امکان رو نداشتیم. حالا ممکنه خیلی ها این امکان رو داشتن، پدرشون رو خودشون انتخاب کردن.
رولا تو خودت شخصا کارهایی که پدرت در گذشته کردن نفیشون میکنی هیچ کدومشو؟
من قضاوت نمیکنم اصلا، برای چی من اصلا؟ بعد یه سری به طبیعتا یه سری آدم اشتباه داشته، یعنی پدر منم اشتباه داشته طبیعتا. ای پدر من نمود اشتباهاتش تو بخش فرهنگی شاید بوده باشه، شاید نگاهش تو بخش فرهنگی بوده باشه، زیاد لطمه این بقیه تصمیم گیری ها، لطمه اقتصادی، لطمه جانی، لطمه این چیزا به مردم نزده. حالا تو بخش هنری بوده، فرهنگی بوده، شاید مثلا فلان خواننده رو مثلا نباید ازش حمایت میکرده، بعد از یه خواننده دیگه حمایت میکرده، شاید مثلا نباید از سراج حمایت میکرده، بعد از مختابات حمایت میکرده، شاید مثلا مجید مجیدی رو نباید حمایت میکرده، بعد موسی مخمل با فایدت میکرده. این نگاه اونجا توی بخش فرهنگی تو این دستگاه بیشتر همه همین آدم ها بودن، همه همین آدم هایی که هستن، داوود میرباقری، مجید مجیدی، موسی مخمل با بهزاد بهزادپور، محمد رضا تختکشیان، اینا همه الان هر کدومشون واسه خودشون یلی ان قدری ان، ولی اون موقع اینا چی نبودن، اینا پرورش پیدا کردن، رشد پیدا کردن. حالا ممکن مثلا یه سری هم بگم بعد از سید حسن حسینی هم حمایت میکرد، بعد نمیدونم با مثلا نمیدونم چرا از آوینی حمایت کرده، آوینی نمیدونم با نظام بوده، با جمهوری اسلامی، نه همه نگاه ها همه توی تو این مجموعه قرار میگیره. نقدا این که حالا دستش به خون کسی آلوده باشه یا باعث ضرر مالی مردم شده باشه، ضرر جانی به مردم شده باشه، نه اینجوری نبود.
محمد هشرودی نوشته چه ربطی داره صنایع موشکی با صنعت خودروسازی؟ به کوری چشم دشمنان و وطن فروشان صنعت موشکی با سرعت پیش می رود. از صبح تا شب برای ایران داستان درست کنید، تماما پوچه. دلار شده 12,000 تومان یا مشکلات زیاده در مملکت. آقای هشرودی، دوست عزیز، نیازی به داستان سرایی توسط ما نیست. رسانه‌های دولتی مورد اعتماد خودتون هم با وجود سانسور شدید هر روز خبرهای ناگواری از وضعیت مملکت منتشر می‌کنن. ببینید آش چقدر شور شده که جناب رهبر هم مجبور شد به کمبود پوشک یا در واقع بحران پوشک در ایران اشاره کنه.
یک مواردی هم هست که بحث سودطلبی نیست، برای سودطلبی آدم مفسد اقتصادی این کار کرده، خرابکاریه. مثلا فرض بفرمایید شما میبینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه هم یا این اتفاق افتاده، این واقعی است، این به عنوان فرض نیست. آخه پوشک بچه این مردم عصبانی میکنه دیگه، اون میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاش پوشک. یه شب عید مثلا فرض کنید که وقت شست و شور و ایناست، مواد شوینده ناگهان کمیاب میشه، نیست. خب این کاریست که خرابکاریست، اینا رو بایستی با چشم باز دنبال کرد. این یه مسئله مهم.
رولا، آیا انقلاب پوشکی در راهه؟
اینا که به صنعت موشکیشون میبالند، صنعت پوشکیشون الان مشکل داره و اون کار چقدر با آش چقدر شور شده که رهبرشون میاد میشینه نگران ایزی لایف جنتی و موحدی کرمانی و احمد خاتمی و علم الهدا و ایناست، از ایزی لایف کارگزاران نظام خودش دفاع میکنه که آقا ما ایزی لایف نداریم، ما زنامون نوار بهداشتی ندارن، ما فلان نداریم. صنعت پوشکیشون مشکل داره. حالا به موشکی میبالن که چی؟
بله، اتفاقا دیدم محمد باقر قالیباف یک توییت کرده در این زمینه، میگوید مشکلات کشور راه حل‌های 3 ماهه دارد نه 3 ساله. این شعار پوشک موشک یک جنگ روانی است که بگویند مردم اینها پول برای موشک دیگران را دارند اما برای پوشک کودکان شما ندارند. هر چالشی که امروز در کشور داریم در حوزه کارکردهاست و ربطی به آرمان‌های انقلاب نداره. و بعد یکی از کاربران پاسخ خوبی به محمد باقر قالیباف داده، نوشته به به، دو کلمه هم از پدر عروس. راستی قالیباف جان، در طوفان بازار دلار 15,000 تومانی با اون حساب بانکی ناچیزتون چطوری خرج و برج فرزندان محترم رو میپردازید؟ نگرانتونیم سردار سازه.
آن قالیباف نیست، گم شده، با پسرش اصلا غیب شدن، تو تهران هم نیستن، معلوم نیست کجاست. اون پولی که ورداشته از اون ما با تفاوت بازار ارز که واسش پرونده تشکیل داده بودن کجا فرار کرد، کجا رفت؟
خب بهت گفتم هفته پیش شایع بود که به لندن اومده و مثل که با پسرش برنامه های برای نقل و انتقالات مالی دارن. میگفتن که پسرش پول آورده، پولای کلون برای خرید مستقلات در لندن. این حرفی بود که سال پیش هم میزدن.
من هنوز اطلاعی ندارم، هنوز هم گزارشی نرسیده ازش. امیدوارم کسانی که این برنامه رو میبینن ازش یعنی اطلاعی دارن با من ارتباط بگیرن، گزارشش رو بدن.
و اما در برنامه جمعه 16 شهریور 97 از پشت پرده محاکمه نمایشی اسفندیار رحیم مشایی، یار غار محمود احمدی نژاد و ارتباط منتسب به او با مراکز جاسوسی انگلیس و اسرائیل و همسران چند شخصیت دوران شاه از جمله خانم تیمسار رحیمی در لندن خواهیم گفت. ریشه های اصلی برخورد با احمدی نژادی ها چیست؟ نگاهی خواهیم داشت به برخی اطلاعات جدید در مورد علت سفر نوروزی مجتبی خامنه‌ای به لندن که البته با سکوت بیت رهبری و تکذیب برخی از عاملان رژیم در داخل و خارج همراه بود. ماجرای اختلاس یک سردار سپاه را برای نخستین بار زیر ذره‌بین آخر هفته می‌گذاریم و در پایان نتایج اجلاس خبرگان رهبری را که شاهد تازه ترین سوتی احمد جنتی بود بررسی میکنیم. با ما باشید.
خواهش میکنیم آقای مشایی جلسه رو تشریح بکنید. افراد سرویس جاسوس انگلیس با شما چه ارتباطی داشتن؟ سرویس های جاسوس اسرائیل با شما چه ارتباطی داشتن؟ واهمه نکن، وحشت نکن، جواب بده، جواب بده، جواب بده. شما چرا؟ شما که نمیترسی جواب بده. سرویس های انگلیس سرویس های اسرائیل با شما چه ارتباطی داشتند؟ حالا اما او حاضر نیست شنونده اتهاماتش باشد و با چنین حرکاتی تلاش می کند نظم دادگاه را برهم بریزد. با این حال قزنفر آبادی قاضی دادگاه یک به یک اتهامات مشایی را قرائت می کند. آقا پولینگرام با شما چه ارتباطی داشته؟ آقا پولینگرام را توضیح بده. آیه زن تیمسار رحیمی، زن تیمسار جانبانی چه ارتباطی با شما داشته؟ زن تیمسار پاکروان با شما چه ارتباطی داشته؟ نامه رد و بدل شده ما بین شما و گابریل چیه؟ آقای ریچارد دالتون چه ارتباطی با شما داشته؟ حالا در رابطه با خانم لیلا زند شما توضیح دارید؟ بگید خانم لیلا زند چرا واقعا با همه دارید از پاسه؟ اینا همه جاسوس های هستن که با شما مرتبط بودن، شما توضیح بده، از خود دفاع بکن. لیلا زند چه ارتباطی با اسرائیل داشت؟
اسفندیار رحیم مشایی بار دیگر ادعای عدم رویت کیفرخواست و نداشتن وکیل را مطرح میکند. ادعایی که رئیس دادگاه آن را رد و اعلام میکند. کیفرخواست به متهم ابلاغ شده اما خود متهم از پذیرش آن خودداری کرد. به گفته قاضی قزنفرآبادی متهم حتی با وکلای قبلی خود که آنها را عرض کرده بود ملاقات کرده اما حاضر نشده وکالتنامه آنها را امضا کند. در پایان متهم حتی درخواست رئیس دادگاه را هم برای تقاضای مهلت بی پاسخ گذاشت و از انجام آخرین دفاع هم خودداری کرد.
آقای مشتاقی وقت میخواید یا نمیخواید؟ ما دیگه نیازی به ادامه جلسه دادگاه نمیبینیم. دادگاه ختم رسیدگی رو اعلام و منتظر باشن که رأی دادگاه صادر خواهد شد.
دوستان دادگاه نمایشی و مضحک رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر سابق محمود احمدی نژاد در تهران برگزار شد. این اتهامات عبارتند از تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به قضات. جلسه دادگاه به ریاست به اصطلاح قاضی قزنفرآبادی از سوی قوه قضاییه به عنوان جلسه علنی توصیف شده بود، اما بجز چند به اصطلاح گولاخ یا گوریل بسیجی و کارمندان قوه و چند مامور امنیتی و اطلاعاتی نشانی از حضور خبرنگاران رسانه‌ها در دادگاه به چشم نمی‌خورد. محمود احمدی نژاد هم در واکنش به این محاکمه طی یک پیام ویدیویی کل اتهامات و جریان رسیدگی به آنها را به زیر سوال برد و مدعی شد که در طول 6 ماه حبس مشایی دستگاه قضایی 12 مورد تخلف آشکار از قوانین داشته.
در طول این 6 ماه دستگاه قضایی بیش از 12 مورد تخلف آشکار از قانون داشته. نحوه دستگیریشون، بازداشتشون، تمدید بازداشت، با لباس زندانی آوردن، عدم ابلاغ کیفرخواست، عدم دادن مهلت به ایشون برای مطالعه کیفرخواست، حتی ملاقات با موکلی زندانی، با دستبند آوردن دادگاه، با لباس زندانی آوردن دادگاه، بعد هم اتهام زدن که ایشون میخواست دادگاه رو مختل بکنه، خواستن شخصیتشون رو تخریب بکنن. اینا تخلفات آشکار دستگاه قضایی است و دروغ‌هایی که دستگاه قضایی توی این مدت گفت. به دروغ گفتن که دادگاه علنی است. خب نبود. دن وکلا حضور دارن. نداشتن. دن کیفرخواست رو دادیم. نداده بودن. اجازه ملاقات دادیم. نداده بودن. خب هم دروغ هم تخلف.
واقعا ماجرا چیه روح الله؟ آیا همش نمایشی برای سرگرم کردن مردمه یا اینکه جناح‌های رژیم مثل گروه‌های گانگستری سال‌های دهه 1920 و 30 میلادی در آمریکا افتادن به جون هم؟ آیا مردم باید خوشحال باشن از این بابت؟
ببین جریان اینه که دست چپ و راست احمدی نژاد رو دارن میزنن که بتونن کنترلش بکنن. اینو خب ما از اولم میگفتیم که برای کنترل احمدی نژاد دست چپ و راستش رو که مشایی و بقایی هستن هم میزنن. اما ما تو هفته پیش فشاری آوردیم به احمدی نژادیون که این ویدیویی که مشایی 6 ماه قبل از بازداشتش گفته بود کجاست؟ چرا منتشر نمیشه؟ بلوف زدین؟ لاف زدین؟ چیکار کردین؟ که احمدی نژاد سریع این ویدیو رو منتشر کرد. من ویدیو رو کامل دیدم. به نظرم دو تا تحلیل میشه روش کرد، یا اینکه چون تمام حرفایی که مشایی میگه همه حرفایی که الان اتفاق افتاده، این یه ذره عجیبه که مو به مو حرفایی رو که از قبل گفته الان داره همونا اتفاق میفته.
الان هم که هستیم به خاطر مبارزه هستیم، ما اگه با اینا همراهی میکردیم که مشکل ما این نبود، من رئیس جمهورم میشدم. اگه منم چند تا پرونده داشتم، مشکل جدی داشتم، منم تایید صلاحیت میشدم، چون میشه با من معامله کرد. مشکل اینه که وقتی کسی پرونده نداره باش معامله نمیشه کرد، دیگه معلوم نیست حرف گوش کنه، دیگه معلوم نیست که پای اسنادی رو امضا کنه که حقوق مردم توش تضییع میشه، نمی کنه. چنان که فرزند رشید شما احمدی نژاد نکرد، پای حقوق ملت محکم ایستاد و عقب نشینی نکرد. امیدوار هستم یه روزی فرصتی بشه که حقایق برملا بشه، آشکار بشه، ما بدونیم عشقمان را به ایران، عشقمان را به اسلام، با البته پذیرش همه آدمایی که خدا رو به هر طریقی میخونن و محترمن، نه اسلامی که دیگران رو نفی میکنه و بهشت رو فقط از آن خودش میدونه.
یا این که این یه تحلیل شخصی ما، این یه بازیه خود نظامه که دارن سناریو رو مو به مو میبرن و از اینا بخوان یه قهرمان بسازند، یا اینکه واقعا این پروژه هست و این اتفاقات داره میفته و تحلیلام درسته اینو با هم درگیرن. این تحلیل شخصی خودمه، حالا بعد بریم جلوتر اطلاعاتی بیاد روش که بتونم کامل بیان بکنم. اما تو دادگاه مشایی اتفاق بزرگی که افتاد و به دروغ اعلام کردن که دادگاه علنیه، کاش که دادگاه هم علنی بود در حقیقت، چون اونجا مشایی از جاسوسی زهرا لاریجانی صحبت میکنه و میگه که چرا زهرا لاریجانی با ادوارد برایان نامی ارتباط گرفته و چرا مذاکرات جانسون رو با آقای لاریجانی منتشر نمیکنه. آقای لاریجانی مگه مقام سیاسی کشوره که آقای بوریس جانسون باهاش دو روز جلسه داشته و مشروح صحبتایی که جانسون کردن یه جاهایی اونجا بیان میکنه و میگه که اصل جاسوس همینجاست، تو رئیس قوه خودتونه، به من اتهام جاسوسی میزنید. خب این خیلی 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 مهم بود، کاش که دادگاه علنی بود و میشد این کارا رو کرد. اما مسئله مهم بود که تو دادگاه دوم مشایی بود فکر میکنم، یا دادگاه سومش، تیم تامین رفت جلو در خونه احمدی نژاد. یعنی اونجا تیم از پاوا، از پلیس اطلاعات امنیت فرستادن که احمدی نژاد نره دادگاه. قبل از اون تلفنی بود که، یعنی بعد از اون تلفنی بود که مشایی بهش از زندان کرد. اما یه چیز عجیبی هم که اتفاق افتاد، ما پری شب یه دفعه مطلع شدیم که از ساعت 12 شب دو تا گشتی نیرو انتظامی جلوی در خونه احمدی نژاد مستقر شده، یه گشت نامحسوس پاوا هم اونجا حضور داره، که بعد یه دفعه ما سری خبرشو زدیم به صورت اختصاصی که الان اینا اونجا مستقرن، حالا برای کنترل احمدی نژاد یا برای بازداشت احتمالیش. که سریع بعد از اینکه ما خبرش زدیم، نیم ساعت بعد گفتن رسانه های بیگانه فهمیدن شما اینجا اینجاتون عوض کنین برین خزر اینا رفتن عقبتر. و دیشب هم که خب آماده باش زده بودن، احمدی نژاد میخواست از خونه خارج بشه ولی خب رفت مسجد تو شهرک نفت توی اتوبان ارتش، رفت اونجا نمازشو خوند، برگشت اومد و اونجا هم یه واحد یگان ویژه مستقر کرده بودن و اتفاق خاصی نیفتاد. ولی حالا بعد یه ذره بریم جلوتر، من به نظرم احمدی نژاد داره اسناد بیشتری رو داره منتشر میکنه. الان فیلم مشایی رو منتشر کردن و اونطوری که من شنیدم میخوان اسناد بیشتری رو منتشر بکنن، احتمالاً از جاسوسی زهرا لاریجانی هم چیزی توش هست.
نکته عجیب در این دادگاه این قرار گرفتن میکروفون ها جلوی قاضی دادگاه بود. 7-8 تا میکروفون گذاشته بودن که قاضی قشنگ صحبت میکرد، صداش از تو بلندگو هم پخش میشد، ولی برای مشایی اصلا هیچی نذاشته بودن که بتونه صداش در بیاد، یعنی صداش تو دادگاه شنیده بشه. این فکر میکنی عمدی بوده دیگه؟ نه،
بله، صدای مشایی رو دوربینای صدا و سیما من اونجایی که شنیدم، حالا 1-2 تا دوربین بوده، فقط یه دونه دوربین تونسته صدا رو ضبط بکنه، بقیه بدون صدا ضبط کردن، یعنی اجازه ضبط صدا ندادن، چون دادگاه مشایی خیلی حساس تن از دادگاه بقایی بود.
یه اشاره کردی به اینکه جانسون وقتی میره به ایران، بوریس جانسون وزیر خارجه وقت انگلیس، ملاقاتی هم با صادق لاریجانی داره و اظهار تعجب کردی که چرا اینا با هم ملاقات کردن. من فکر میکنم این برمیگرده به اون مسئله حدود 3-4 هزار ایرانی که در انگلیس هستن، اینها تقاضای پناهندگی کردن، پناهندگیشون رد شده و دولت بریتانیا میخواد اینا رو به ایران برگردونه و هنوز ایران اجازه بازگشت اینها رو نداده و یکی از دلایلی هم که انگلیس ها در صدور ویزا امساک میکنن و اذیت میکنن و دیر میدن ویزا رو، همین ماجرای این 3-4 هزار ایرانیه. فکر میکنم دیدارش با آقای صادق لاریجانی در اون قالب میتونه مثلا قابل توجیه باشه.
هم اون بوده، هم نازنین زاغری بوده، اینا اینم این موضوع هم بوده. اما بله، مهم اینه که حالا برای تمام سر و ته این جریانی که داری میگی با 1-2 ساعت مذاکره همه چی حل میشه. حالا یا میکنن یا نمیکنن، یا یه راهکاری در میارن، یا توافق کلی میکنن که هیئت ها بشینن روی این موضوع بررسی بکنن و راهکار بدن برای ارائه به دولت ها، دولت های طرفین. اما اینکه یه دفعه 2 روز اینا با هم مذاکره بکنن و اینا، خب این یه ذره قضیهش حادتره. بعد از قضیه افشای جاسوسی زهر لاریجانی که ما کردیم، خب یه ذره حادتره.
آیا فکر میکنی احمدی نژاد هم ممکنه روزی دستگیر و محاکمه بشه؟
بله بله.
یعنی یه بار گفتی که مسئله اون تب جامعه بالا ممکنه بره اگه یه همچین اتفاقی بیفته و به این سادگی این کار رو نخواهن کرد
دیگه. وقتی کار به جایی برسه که صادق لاریجانی عصبانی بکنه، صادق اون کار رو میکنه. مثلا سر قضیه جاسوسی دخترش، خب کسانی که نزدیک به صادق لاریجانیان میدونن که تا 1-2 ماه یه سمت بدنش لمس بود و دکتر میومد بالا سرش، یعنی انقدر فشار عصبی انقدر بهش زیاد وارد شده بود که خب رفت 5 تا از اعضای خانواده منم گرفت، 7-8 ماه اینا زندان بودن اینا. بعد ما تو خبرامون 2-3 تا کد زدیم واسه صادق لاریجانی و گفتیم حواست باشه اینا رو اینا رو اینا هستا اینا هم حواست باشه و اینا، که دیگه اون کسانی که نزدیکش بودن گفتن بابا زمینا رو هم داره، ولکن باهاش مثلا چیز نکنن، که بعد حالا بعد ببینیم حالا چی میشه دیگه.
این قاضی قزفن اصلا اسمش نمیشه قاضی گذاشت یا نه، این واقعا کی هست؟ این قزنفر آبادی
رئیس که تو جادش رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب، من سرچ نکردم، ولی پرونده‌های مهمو معمولا یا میدن شعبه 15 صلواتی، یا میدن دست مقیسه، یا میدن دست همین قزنفر آبادی شعبه 1.
پس
شعبه 1 شعبه تقریبا میشه گفت، شاید بشه گفت شعبه ملیه دیگه، یعنی پرونده در ابعاد کلانتر کلانتر توی شعبه 1 بررسی میشه.
یک اشاره‌ای هم کردش که از آقای مشایی میپرسه که ارتباط چی بوده با خانم تیمسار، همسر تیمسار رحیمی چی بوده، و با همسر تیمسار که دوتا تیمسار دیگه هم گفت جهانبانی چی بوده، و با تیمسار پاکروان. من با خانم منیژه رحیمی، همسر تیمسار مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران در ماهای آخر حکومت شاه فقید که بدون محاکمه عادلانه به دستور روح الله خمینی ناجوانمردانه اعدام شد، تماس گرفتم و در مورد ادعای قزنفر آبادی در مورد ارتباط مشایی با ایشون سوال کردم و از خانم رحیم پرسیدم آره شما آقای مشایی رو میشناسید؟ که اصلا ایشون گفتن من همچین اسمی تا حالا نشنیدم و هر گونه ارتباطی شناسایی آقای مشایی رو خانم منیژه رحیمی تکذیب کردن. فکر میکنید بقیه کسانی هم که نامشون در این کیفرخواست برده شده هیچ ارتباطی با مشایی نداشتن و اینها صرفا داستان سرایی قوه قضاییه است؟
آقایون فکر میکنن که چون نصف بچه های خودشون از عباس قفاری هن، فکر میکنن که بقیه هم همین جوری هن، یعنی با هم رابطه دارن و این اون و اصلا یه آدم مشایی، آدم اخلاقیه، حالا هر اشکالی هر ایرادی هم که بهش وارد باشه یه آدم اخلاقیه، خودش رو آدم انقلابی میدونه، آدم متشرعه و اصلا این اتهامات و اینا اتهامات خیلی زشت و کثیفیه که شما بیای برای نابود کردن یه آدم بعد به وقت بیای از صدا و سیمای تلویزیون حکومتی بخوای این رو پخش بکنی ولی نیای از اون ور. خب اینم اونم اونجا حرف زده دیگه، راجب زهرا لاریجانی، راجب جاسوسیون، چرا اونو نیومدین پخش بکنین؟ خب اینا روالیه که وجود داره تو جمهوری اسلامی، یعنی به هر ترتیبی میخوان نابود بکنن طرف، و راجب خود ما هم اینقدر حرف و حدیث و دروغ و نمیدونم این چیزا گفتن که دیگه عادی شده تو جامعه.
آقای غضنفر آبادی گفته که حکم آقای مشایی رو به زودی صادر خواهند کرد، پیشبینی تو چیه برای این حکم؟
من فکر میکنم رو 10 سال، زیر 10 سال نزدن برای مشایی، چون بقایی هم بالا زدن منش، 23 سال واسه مشایی زدن، برای بقایی زدن، مشایی از بقایی خیلی مهمتره برای اینا، اینا مشایی رو باید حتما یه جوری بکشنش یا خفش کنن.
یه مشکلی اگه یاد باشه سالها پیش وقتی مشایی انتخاب شده بود به این مقام، با رهبر پیدا کرد سر مسئله حمایتی که از اسرائیل کرد، به یه نوعی گفتش ملت ایران و ملت اسرائیل با هم دوست هستن اینا، مثل این که کینه‌شو از اونجا به دل گرفتن، اینطور نیست؟
خیلی مشایی سر اون ایده های پان ایرانیستی که داشتش خیلی با حوزه های علمیه و اینا درگیر بود و خب آقای خامنه‌ای هم سابقه داشت، قبلا هم با ابتهی خیلی عصبانی بود، یعنی ابتهی رو که میدید صورتش از خشم قرمز میشد، چون ابتهی خب مثلا آخوند جین پوشه، اوت کلونزنه، نمیدونم مثلا تو پارک بره را بره و نمیدونم این تئاتر رو اون سینما و اینا بره و اینا، اینا خب اون موقع خوش نمی اومد به مذاق آقای خامنه‌ای گزارشایی که میرسید. با مشایی هم همینطور، اینم رئیس دفتر اون بود و با مشایی هم خیلی مشکل داشت، خصوصا تو دوره دوم. و اساسا ببین، اساسا آقای خامنه‌ای اینه واسه کسانی که داخل حکومت ایران هستند و جز کارگزاران نظام هستند، آقای خامنه‌ای مثل خورشید میمونه، تا وقتی دوری میتونی، میگن تعبیرشون اینه، تا وقتی دوری میتونی از گرماش استفاده کنی، اما وقتی نزدیکش که میشی ذوب میکنه، یعنی طرف رو نابود میکنه از گرما اینا. من همینه که میبینی هر آدمی که بهش نزدیک میشه، رئیس جمهوری نمیدونم، هر آدمی که بهش نزدیک میشه سریع مخالف و دشمنش میشه.
بله، یادم زمانی هم که مشایی رئیس نهاد ریاست جمهوری بود، رولا کمک کرد به بازگشت چند تا از ایرانی‌های مقیم آمریکا که سالها در آمریکا بودند به ایران، براشون یه جوری اماننامه گرفت و خلاصه راه رفت و برگشت اینها رو درست کرد و این افراد دیگه بدون هیچ نوع مشکلی میتونن برن ایران و بیان، هنوزم میرن و میان، یکی دو نفرشون رو من میشناسم.
خدا خیرش بده.
دلم میخواد یکی بگه حقایق راجب فساد، هرچی مسئول نلایق همش میخورن و نم پس نمیدن، دروغ گفتن چه آسونه به خلایق. خلایق دوستی ها یکی دوتا نیست، آخه دوست ما از بیگانه ها نیست، یکی سو استفیده یعنی سو استفاده کرده از رانت باباش، یکی میگه اصلا بابای ساشا نیست. حقایق آی حقایق رو بگین به این خلایق، حقایق رو بگین آی حقایق، تو غرق نشده این و
دوستان، چند ماه پیش در همین برنامه خبری اختصاصی داشتیم از سفر نوروزی مجتبی خامنه‌ای فرزند مفسد ولی فقیه به لندن برای انجام پاره امور بانکی و جابجایی میلیاردها دلار از دارایی‌های خودش. این خبر با سکوت از جانب بیت رهبری روبرو شد، اما پاره‌ای از ولایت معاشان داخلی و خارجی اون رو قویاً تکذیب کردند. تا یکی دو هفته گذشته اما منابع خبری آمد نیوز به اطلاعات تازه‌ای از علت انجام این سفر دست یافتند که ظاهراً به دیدار برنامه ریزی شده مجتبی با یکی از مسئولین فدرال ریزرو یا بانک مرکزی آمریکا در لندن مربوط میشه. رولا، خودت بیشتر در این مورد توضیح بده.
آره، ببین، ما یه اطلاعی پیدا کردیم که این ملاقات نوروزی مجتبی خامنه‌ای، اصل قضیهش حالا منهای اون ملاقاتایی که داشته با یک دوتا مقام MI6 و حالا سیستم پادشاهی انگلستان، یه ملاقاتی داشته با یکی از مسئولین فدرال رزرو توی لندن، به دلیل اینکه اون پولی که توی روسیه هست به نام فرزین کروریان مطلقه و موقعی که این پول رو دویچه بانک داشته انتقال میداده به روسیه تو به فرودگاه شرمتیف، اونجا قرنیه چشمش رو گرفتن و اثر انگشتش رو، که با همین قرنیه چشم و اثر انگشت بره تو روسیه اون پول رو تحویل بگیره. خب فرزین کوریان گرفتنش رو رفت بند 209 و زندان الان، و بعد از اینکه گرفتنش یه مدت مجتبی دست نگه داشت و چون اسناد انتقال این پول توسط فدرال رزرو آمریکا صادر شده، باید اسم این رو عوض میکرد و میکرد به نام کسی دیگه، از بیس اصلی اسناد باید عوض میکرد، که خب به دلایلی نتونست. حالا دلایلش من توضیح نمیدم، اما این شخص اسمش مجید صبحانیان بود، یه بچه اهواز کوتبدالله که تو اصفهان شاهینشهر بزرگ شده و اونجا زندگی کرده، به دلایلی که حالا من نمیدونم چیه مورد اعتماد بیت رهبری بوده و وصلش میکنم به مجتبی، و خب عکسش هم اینجا برای ما فرستادن که کنار فرزین کروریان نشسته و یه روزنامه دستشه، روزنامه یه روز مال اون موقع است، وال استریت جورناله، که نمیدونم کجا این عکسو گرفتن. و قرار بودش که، یعنی به ما گفتن دیگه رخ قضیه مجتبی این آقای مجید صبحانیانه که دیگه قبلا فرزین کروریان بود. ما چندین سند هم چند وقت پیش از فرزین کروریان رسید دست ما که حالا ایشالله حالا توی فرصتی منتشر میکنیم. اما اطلاعی که دادن، حالا مثلا آدرس حتی این خونه صبحانیان هم دادن، خیابون فرشته، خیابون مریم، خیابون ارغوان، روبروی یه تالاریه که اسمشو ننوشتن. بعدش هم میگن فقط پول مسکو نیست، 400 تا پالت طلا تو سوئیس، 600 تا پالت 100 میلیون یورویی، 100 یورویی 600 تا پالت 100 یورویی یا 100 میلیون یورویی در ترکیه است، 1200 تا پالت در هنگ کنگ، 18 پالت در امارات متحده عربیه. بجز پالت ها پول به صورت سویفت زده شده به مسکو به زراعت بانک و هالک بانک ترکیه. خب من دیدم یه برنامه یه آدمی که مطلعم نبود، یعنی از این آدمایی بود که منقطع شده بود از جامعه، اومده بود این سند 14 میلیارد دلاری مجتبی خامنه‌ای رو که تو همین برنامه منتشر کردیم و رو وبسایت آمد نیوز هم موجوده، مثلا اومده بود نداشتن اطلاعات عمومیشو به رخ مردم بکشه و در حقیقت بی اطلاعیشو به رخ مردم بکشه و بگه حالا مثلا این پولا، خب ایران تحریمه، نمیتونه پول جابجا کنه، یعنی حتی انقدر سواد هم ندارن این بعضی از این آدمایی که، خب برو تاریخ سند رو هم میتونن نگاه بکنن که اون تاریخ مال سال 2008 یا 2009 بوده، یعنی قبل از تحریم های ایران از طریق سویفت این پول منتقل شده به فرودگاه شرمتیف مسکو.
خب این ملاقاتی که قرار بوده بین مجتبی و این آقای مسئول، گفتی که از مسئولین فدرال رزرو صورت بگیره، این ملاقات آیا انجام میشه و حاصل ملاقات چی بوده؟ اگه
حاصلش رو نمیدونم چی بوده، ولی میدونم ملاقات انجام شده. راجب بقیهش ببین، چون این سفرها اینقدر محرمانه است، اینقدر خصوصیه، مثلا با مجتبی 4 5 نفر بیشتر نرفتن، حالا هر اتفاقی که بیفته، هر چی نشت بشه، میرن اون 4-5 نفر رو بالاخره اولین نفر میگیرن دیگه. اینا به مرور زمان بعد سب بکنیم که همینجوری عین مثلا از آخرین اطلاعی که ما داشتیم 3 ماه پیش بوده، تا اطلاعات جدید برسه، تا بتونیم مثلا ما الان حوالی خونه مشتبه رو شناسایی کردیم، تو لندن شناسایی کردیم، داریم روش کار میکنیم، حالا یه برنامه‌های چیزی براش داریم که حالا ان شاءالله زمان میخواد، امکاناتمون خیلی محدوده، میدونی خودت، و این برنامه هم خب داره با مشقت ضبط میشه، ولی خب زمان میخواد یه ذره.
وقتی که تو به این اعداد اشاره میکنی، مخاطبین میگویند که این اعداد اصلا غیر قابل تصور، آیا روح الله میدونه چند تا صفر اینا داره اینا رو میگه، و آیا واقعا مطمئن هستی به این عدد و رقم هایی؟
کدوم اعداد؟
همین من راجع به این پالت های پول و پالت های طلا و اینا که اینا منتقل میکنن از اینجا به اونجا، به طور کلی دارم میگم، وقتی صحبت این همه این حجم خیلی عظیم.
ببین من همه حرفایی که زدم همه یه جورایی به عقل مردم نمیشسته. تو 2 سال پیش کسی، اولین جایی که 1 ساعت بعد از مرگ هاشمی هنوز جنازت به بیمارستان شهدای تجریش نرسیده بود، اولین جایی که بحث ترور بیولوژیک هاشمی رو مطرح کرد کجا بود؟ بعد از اون 3-4 روز بعدش اومدیم گفتیم هاشمی خرخ کردن، سرشو کردن زیر آب. بعد از 2 سال تایید شد. همه ی اون آدمایی که اون زمان به من میخندیدن بعد از 2 سال دارن میگن ما اشتباه کردیم. من اصراری ندارم بگم الان حرفم درسته، میریم جلو، براش سند منتشر میکنیم، یه سری چیزاش توی گذر زمان معلوم میشه. من فقط الان تنها وظیفه‌ای که برای خودم قائلم اینه که مردم رو مطلع بکنم از مفاسدی که داره توی نظام اتفاق میفته، و هر چقدر که اعداد گنده تره مردم بدونن که این قابل باورم اگر نباشه انشالله تو طول زمان صحتش برشون معلوم میشه.
آیا خبر داری از موقعیت مجتبی خامنه‌ای؟ الان مجتبی چیکار میکنه با توجه به این مشکلات که الان مملکت باش رو به روز، مسائل اقتصادی حادی که مردم دارن، کارهای مجتبی چی الان هست دقیقا؟
نمیدونم، اطلاع دقیق ندارم، میذاره بریم جلوتر. من تو هر موضوعی که اطلاع پیدا بکنم میام میگم، یعنی اضافه تر از من بپرسی میگم نمیدونم، ولی راجع به هر موضوعی اطلاع پیدا بکنم خودم اول اینجا همینجاست که میام میگم.
نون به نرخ اشتار یه ضرب المثل قدیمیه که یکی از مواردی که در حال حاضر نمونه مناسبی واسه این مورده، هنرمندایی هن که در دامن جمهوری اسلامی رشد کردن و به نون و نوایی رسیدن، اما به خاطر این رشد بام داره بعضی گروه ها و احزاب و شخصیت ها شدن، مثلا امین مهدی خان جوله. نادر بخواهتون میگیم جوله؟ آخه مگه میشه؟ بله میشه. این کلیپ رو ببینید، مال زمان دانشجویی جناب جوله است. شدیم چی شد که جوله روش کرد؟ برای بیان جلو، جوله با قدرت تمام از روحانی حمایت کرد و برای اینکه خوش خدمتیش رو ثابت کنه، سند رای دادن به شیخ بنفش رو منتشر کرد. خب این آقای جوجیلو حالا که اوضاع حکومت و دولت خرابه، ببینید با چه موضوعی داره بحث معیشت و مطالبات اقتصادی مردم رو به حاشیه میبره. به نظر لازمه یه هشتگ را بندازیم با این عنوان: منو هنرمند خائن.
بنا به یک خبر اختصاصی که به دست آمد نیوز رسیده، یک سردار سپاه به نام عبدالرضا بهرامی که مدتی مدیرعامل شرکت هلیکوپتری نوید تک متعلق به هلال احمر بود، عامل اصلی بزرگترین اختلاس مالی در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در شرکت سپانیر شناخته می شود. سردار بهرامی با برنامه ریزی از طریق چند دلال معروف هواپیما و هلیکوپترها در دوره اول تحریم‌های ایران در سال 1393 برای خرید چند فروند هلیکوپتر بل آمریکایی برای شرکت خدمات هلیکوپتری هلی آریا که دفتر اون در یک برج بسیار لوکس در منطقه جماران تهران قرار داره، مبلغ حدود 22 میلیون دلار از قرارگاه خاتم سپاه به بیرون ایران انتقال داده است. هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. خب رولا، این پول رو از چه محلی این سردار کسب کرده؟ الان این پول کجا هستش؟
ببین سال 93 بود، دور اول تحریم ها. من این پروژه رو دارم میگم، اینایی که آقایونی که ادعا میکنن ما داریم با فساد مبارزه میکنیم، مثل شیخ کاظم لاریجانی و مثل اون دادستان که باهاش دستش توی یه کاسه است و مثل محسنی اجایی و اینا بیان اگه مردن اگه واقعا حرفاشون درسته بیان برن این آقا رو بگیرن. این تا حالا رسانه‌ای هم نشده، اولین پروژه‌ای هم است که داریم اینجوری رسانه‌ای می‌کنیم به این شکل. 22 میلیون دلار سال 93 در دور اول تحریم‌ها پول گرفتن. این آقا شرکت مدیر عامل شرکت نوید تک بوده که مال هلال احمر شرکت هلیکوپتری و میاد با واسطه‌ای که حالا داشته با دلال‌های مختلف میاد میگه به من پول بدین من برم هلیکوپتر بل آمریکایی بیارم. میره اولین هلیکوپتر بل آمریکایی رو میگیره میاره جزیره کیش، بل 412 میاره جزیره کیش و بعد میگه که پول تو حساب دلال اروپایی بلوکه شده، در صورت که دروغ میگه و ما نمیتونیم دیگه هلیکوپتر وارد بکنیم. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه میاد تو پرونده و میگن این اختلاس دیگه و نتونستن چیز بکنن. میاد تو پرونده، تو تحقیقات پرونده متوجه میشه که پای مسئولین حفاظت اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا در میونه و خب بخوان بگیرن بعد از نیروهای حفاظت خودشون بگیرن و بعد حالا پولم نیستش، اینا پرونده رو بیخیال میشن. مثلا پای فردی مثل من اسمشو اینجا بگم مشخصا حسین شریف آبادی که از نیروهای حفاظت اطلاعات خود سپاهه و خب دیگه کاری نمیتونن بکنن، پرونده رو مختومه میکنن و نصف نیمه نگرش میدارن. تنها کاری که میکنن این آقا رو از مدیر عاملی برش میدارن، بازنشستگی اجباریش میکنن و میگن برو بیرون. میره بیرون و اما این پولا هنوز تو ترکیه است و توسط دستگاه پوز داره به حساب این آقا تو بانک انصار منتقل میشه، یعنی در اختصاص با چند تا صرافی تو ترکیه هماهنگ کرده اونجا، هر کی دلار میخواد این بهش اونجا دلار میده و حساب ریالیشو میزنن تو با پوز دستگاه پوز میزنن توی حساب ایرانیش. داره خیلی شیک قشنگ پولشویی خیلی تر و تمیز انجام داده و این پولا رو داره منتقل میکنه به حسابش توی ایران و هنوزم داره این اتفاق میفته با این گرونی.
خب این سردار پیشین آیا هنوز در ایران هست؟
بله بله تو ایرانه.
هیچ زندان هم نرفت؟ نه
زندان هم نرفت، اما حالا مثلا شاید یه زمان کوتاهی بازداشت شده برای بازجویی یا اینا، طبیعیه که بازداشت میشه. ولی خب وقتی پول نیست میگه آقا پول رو شریک اروپایی یا دلال اروپایی بلوکه کرده. خب الان کسی نمیدونه که این داره اینجوری پولشویی انجام میده، یا اگرم میدونن بسم الله بفرمایید برید این آقا رو بگیرید. چرا خب الکی پوز مبارزه با فساد میدین و هیچ فساد اتفاقی هم نمیفت؟
فکر میکنید داخل مثلا کسی باش همکاری داره؟
بله از نیروهای خود حفاظت، بله از چندین سردار سپاه باش همکاری دارن. این پولا با برنامه منتقل شده، اصلا بودجه رو گرفتن که برن مثلا تحریم رو دور بزنن، پولا رو خوردن رفته، الان دارن برمیگردونن میارن داخل با این وضعیت متلاطم بازار دلار و ارز. خب 22 میلیون دلار سال 93 چقدر میشه؟ دلار اون موقع نمیدونم چقدر بوده قیمتش، با این تفاوتی که الان 15000 تومان 16000 تومان چند صد میلیارد تومان اینا سود میکنن همین سردارای قاچاقچی و اینا که ما بهشون میگیم قاچاقچی یا مثلا میگیم دزد یا میگیم فلان، بهشون برم میخوره تازه.
من حتی شنیدم که یکی از یک برادر اون سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در یک فساد بزرگ دست داشته، مقدار زیادی مثل که قاچاق مواد مخدر قاچاق کرده بودن یکی دو سال پیش. یکی از کسانی که با این پرونده آشنا بود توضیح میداد چند وقت پیش. به طور کلی فکر میکنی چند درصد از سرداران سپاه در فساد و اختلاس و کارهای غیرقانونی دست دارن؟
من فکر میکنم 95% دست دارن. ببین من بارها تو این برنامه گفتم که آقای خامنه‌ای افراد رو توسط فسادشون کنترل میکنه. توی یه بخشی از صحبت‌های مشایی هم همچین چیزی بود، گفت ما پرونده فساد نداشتیم، اگه پرونده فساد داشتیم میومدن با همون معامله میکردن. این فساد سیستماتیکه. آقای خامنه‌ای کاریزما نداره، آقای خامنه‌ای توان مدیریتی نداره، آقای خامنه‌ای فهم اداره کشور نداره، آقای خامنه‌ای فهم اداره خودش هم نداره. و بعد وقتی با یه همچین آدمی در رأس قرار میگیره باید بیاد افراد رو آلوده بکنه، به وسیله آلودگی این افراده که کنترلشون میکنه. اینها باید بگن آقا قربون دست و پای بلورید بریم. وقتی یه جایی نمیگن قربون دست و پای بلورید برم، طرف رو سریع میکشونن میارن پایین. بعیدم نیست برادر فدوی همینطوری باشه و بقیه سرداران هم همینطور. این بدنه سپاه ناراضیه، بدنه سپاه بسیار از فساد سرداران ناراضیه و این بدنه چیزی که من اطلاع دارم تقریبا 70% 75% اینا با مردمن، ولی خب مردم قیام نمی کنن، حضورشون مستمر نیست توی خیابونا و اینها احساس میکنن که مردم الان میان بیرون، هفته بعد میرن تو، ماها رو میگیرن، همه حفاظت ها آویزون میکنن، خانواده هامون رو پود میکنن، نابود میکنن. خب اینا هم نمیان به پیوندن به مردم، حق هم دارن. ولی
فکر میکنی دلار چقدر بد بشه که مردم بیان توی خیابونا؟ دیدم آقای ترامپ گفته ایران در آشوب کامل و الان اونها فقط نگران نجات خودشان به عنوان یک کشورن، که من میخوام بگم به عنوان یک رژیمند. بیشتر فکر کنم ترامپ منظورش هم یک رژیم بوده. فکر میکنی به چه مرحله باید برسیم که مردم دیگه به جوش بیان و بیان تو خیابونا؟
نمیدونم، مردم غیر قابل پیش بینی ان، نمیشه گفت مردم کی میتونن بیان تو خیابونا. اما اگه بخوام مثلا به تاریخ زمان مغول نگاه بکنیم، خب مغولا بیش از 100 سال حکومت کردن، خیلی هم قشنگ مردم هم میترسیدن اون موقع، مردم هم بالاخره هر کی شکل مغولا بود مثلا اونجا پادشاه بود یا مثلا به عنوان یه خان شناخته میشد، به عنوان یه خانواده مرفه و اینا میتونست مردم رو تاراج بکنه. اما اگه بخوام با اون زمان مقایسه بکنیم که خب هنوز باید بشینیم، حالا دلار 50,000 تومان هم که باشه مردم سازگاری ایجاد میکنن باهاش و پیش میره. ولی حالا باید ببینیم که مردم واقعا که من نمیتونم پیش بینی بکنم که ممکنه فردا این اتفاق بیفته. تو تونس با خودسوزی یک نفر شروع شد، با آتش سوزی یک نفر شروع شد، تو ایران 100 نفر هم خودشون سوزوندن، هیچ اتفاقی نیفتاده. روانشناسی جوامع با هم فرق داره و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته.
اشاره کردی به اینکه خودشون رو میسوزونند. چند روز پیش با یک کسی که از ایران آمده بود صحبت میکردم، میگفتش در بعضی نقاط در کشور افراد میرن سعی میکنن خودشون از بالا بندازن پایین و خودکشی کنن از روی یکی از این دوتا از این پولا رو نامه بر. بعد میگفتش نگهبان گذاشتن روی این پولا که مبادا کسی بخواد خودکشی بکنه، که جلوی خودکشی افراد رو بگیرن. فکر کنم بی سابقه است در این جای دنیا نمیان نگهبان بذارن روی ارتفاعات که مبادا مردمی که واقعا به تنگ اومدن دست به یک همچین کاری بزنه.
خب با این شیوه مهندسی فردا هم بعد تو خیابونا، تو وسط هر خیابونی دیوار بلند بکشن که طرف مثلا ندوی خودشو بیاد بخواد بندازه جلوی ماشین. یعنی به جایی که بیان اصل قضیه رو درست بکنن، میان واسش صورت مثلا رو پاک میکنن.
مهمترین محورهایی که من دارم میخوام خدمتتون عرض بکنم اینا چی هست؟ یک، ناوسامانی که در مملکت مثلا در این وضعیت جار گرانی و کمبود و مشکلات و فقر مردم و این حرفا، همه رو به پای رهبر بگذارن و بگن که بله، خب تفسیر ایشونه که انه فعال ما یشا، ایشونه در همه کارهای اجرایی، در همه کارهای قضایی، در هر مسائل ایشون همه کاره است و دیگران بیکاره، مجلس بیکاره است، دولت بیکاره است، قوه قضاییه بیکاره است، فقط ایشون همه کاره است. خب اینو ما باید توجه داشته باشیم که این نقشه شوم دشمنی.
و با این سخنان داهیانه احمد جنتی بود که مجلس خبرگان رهبری متشکل از 88 آخوند روز سه‌شنبه 13 شهریور پنجمین اجلاس کار دو روزه خود را در محل مجلس سنای سابق آغاز کرد. این مجلس که وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر کار اوست، این بار نیز علی خامنه‌ای را مبرا از هر گونه انتقاد تشخیص داد و رئیس چاپلوس آن جنتی با دفاع از بی‌کفایتی ولی فقیه گفت میخواهند مشکلات را به گردن رهبر انقلاب بیاندازند. جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت مردم ناراضی هستند و حق هم دارند سران سه قوه با مردم حرف بزنند و بگویند که مشکلات را حل خواهند کرد. در این میان غیبت رئیس قوه مجریه در این اجلاس محسوس بود. دولت میگوید دلیل حضور نداشتن حجت الاسلام حسن روحانی در جلسه خبرگان سفرش به اصلویه بوده که از قبل برنامه ریزی شده بود. ولی آیا واقعا میشه این رو قبول کرد که کسانی که برنامه های روزانه رئیس جمهور رو تهیه و تنظیم میکنن از قبل ندونسته باشن که اجلاس خبرگان کی تشکیل میشه که سفر روحانی به اصلویه را همزمان با اون برنامه ریزی نکنن؟ فکر میکنی چرا روحانی دعوت خبرگان رو نپذیرفت و در جلسه اون سخنرانی نکرد؟
من فکر میکنم البته این بحثی که مطرح کردی اینا تقویم دارن، یعنی مثلا برنامه فردی مثل رئیس جمهور از 3 ماه قبل برنامه ها روتین اعلام میشه و مثلا جایی هم مثل مجلس خبرگان که کل فعالیت آدم های خسته یا اونجا مثلا 2 روز تو ساله و براش حقوق میگیرن و اینا، اونا هم تقویم کارشون مشخصه، پس این مردوده در حقیقت. یعنی فکر میکنم که اعتراض روحانی به دلیل این بوده که مثلا کارکرد خبرگان این نیست، کارکرد خبرگان بر اساس قانون، وظیفه‌ای که قانون اساسی براش مشخص کرده، نظارت بر عملکرد و کار رهبره. به تو چه میایی راجع به وضعیت کشور اظهار نظر میکنی؟ رئیس جمهور چی کار کرد؟ قوه قضاییه بیاد گزارش بده، رئیس مجلس بیاد گزارش بده، به تو چه مربوطه که بیاد گزارش بده؟ اینا مجلس هست، میرن به مجلس گزارش میدن، اینا سازوکار قانونیش مشخصه که چطور باید گزارش بدن. به مجلس خبرگان چه ارتباطی داره که کارکرد اصلی خودش رو تعطیل کرده و وضعیت کشور رو به اینجا کشونده؟ تمام مفاسدی که توی کشور اتفاق افتاده، تمام انسداد سیاسی که اکنون حاصل شده تو کشور، تمام از زیر سر این جنتی ماه‌داماد نظامه. یعنی تو تو شورای نگهبان میری نظارت استصوابی، میای مجلس خبرگان میبینی اونجا خودش نشسته رئیس داره راجع به یه کلمه رو نمیتونه تلفظ کنه، یه کلمه رو نمیتونه،
صوتی جدیدش هم که دیگه امروز دیدیم
یه کلمه رو نمیتونی تلفظ بکنی. آخه کارکرد اصلی نظارت بر کار رهبره، رهبر بی کفایت باعث شده وضعیت کشور به اینجا برسه. ماهی از سر بگندد نیز دوم، شما بالا رو ول کردین اومدین راجع به پایین. خب نبایدم میرفت روحانی، منم بودم یا هر کسی دیگه ای هم بود نمیرفت به مجلس خبرگان، ربطی نداره که اون بره اونجا گزارش بده.
در آستانه تشکیل جلسه خبرگان آقای کروبی، مهدی کروبی در نامه مفصل به اعضای مجلس خامنه ای رو مسئول وضعیت کنونی ایران دونسته و از اونها خواسته به مهمترین وظیفه خودشون که نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است عمل بکنند. به نظر میرسه که به قول الیاس حضرتی مقام اعتماد ملی، ادامه حصر موضع کروبی رو تندتر کرده. رولا
آقای کروبی اساساً از اون اولش هم همینطوری بود. آقای کروبی اساساً آدمی نیست که بترسه، یعنی تو شرایط سخت قرار بگیره بدتر میکنه. ممکنه که اگه بیرون بود موضع نرم تری داشت، موضع آروم تری داشت، اما این کروبی که خب حالا ما سالهاست میشناسیمش به این شکل نبوده که بخواد از اولم زیر بار فشار بره، زیر بار زور بره. میبینیم که الان مثلا توی حصر حتی مثلا یه دونه از این نامه هایی که آقای کروبی زده با آقای خامنه ای بالا قشنگ شستتش انداختتش رو بند، یه دونه شو میرسن موسوی نزده و خب اونا مثلا خانم رهنورد تو حصر، آقای موسوی تو حصر اونها حالا، ولی آقای کروبی اساس به صراحت لهجه صراحت زبان معروف بوده. اون موقع من یادمه که آقای خامنه ای زیر یکی از نامه هاش نوشته بود آیت الله، چون اون پله پله شروع کرد دیگه، نوشته بود مثلا، یعنی دفترش نوشته بودن که آیت الله خامنه ای در حامش نامه فلان مثلا نوشتند که فلان، بعد این نامه رو برداشته بود برده بود جلوی خامنه ای، گفته بود آخه تو کی آیت الله شدی؟ چرا اصلا؟ خب اینجوری که فردا هم که پیش میره تو خودتو میخوای بکنی ولی امر مسلمین جهان، تو کی آیت الله شدی؟ چرا داری دروغ میگی؟ ما الان سکوت بکنیم نمیم که اصلا اصل کینه ای که خامنه ای گرفت از کروبی از همین بود که تو کی آیت الله شدی؟ واسه چی این زیر واسه خودت لقب میزنی و اینو. این همون موقعش هم اونجوری بوده که عروبی حالا پشت پرده خیلی تندتر بوده نسبت به خامنه ای، حالا اینجا یه ذره داره خیلی مؤدبانه تر و چیزتر صحبت میکنه، وگرنه اگه خودشون باشه که عروبی.
خب همین مسئله نامه دادن، اگر بهانه آزاد نشدن کروبی نامه دادنه، چرا موسوی رو که نامه ننوشته آزاد نمی‌کنه؟
آره اینم حرف درستیه. خیلی از این اصلاح طلبا میگن کروبی چون داره این نامه ها رو میزنه آزادی رو به عقب میندازه هست رو. خب اینا همون استمرار طلبان دیگه، یعنی میگن آقا ما مثلا چپ نریم راست بریم که آقای خامنه‌ای خوشش بیاد، مثلا به ما یه نگاه بکنه، مثل خاتمی یه نگاه بکنه ما رو ببره تو قدرت، طائب مثلا با نماینده تعیین میکنه خاتمی اینا برن با طائب ملاقات بکنن که خاتمی مثلا بره رأی بده که دل آقا نرم بشه، خاتمی رو را بده تو قدرت. نه کروبی اینجوری نیستش و استدلالت هم کاملا درسته. خب موسوی و خانم رهنورد هم که چیز نکردن، اونا نامه نزدن، چرا اونا رو از هست آزاد نمی‌کنی؟ اونا که ساکت بودن که، اینا تو هست انقدر بمونن تا یا این بابا بمیره یا خامنه‌ای بمیره یا یه اتفاق دیگه بیفته که باعث اومدنشون بیرون از هست بشه. کروبی هم اینو خوب فهمیده، میگه حداقل موقعی که تو هستم دارم زندگیمو میکنم، بذار حداقل حرفمو بزنم که اینا تو تاریخ ثبت میشه دیگه. خیلی مهمه که یکی 8 سال تو هست باشه، 8 سال از امکانات هواخوری حتی محروم باشه، 8 سال تو درد و مریضی و بدبختی بدون حکم دادگاه باشه و بعد اون وقت بیاد سلطان جائر رو اینجوری بشوره بندازه رو بند خشکش کنه.
نزدیکای عید قربان شایع شده بود که ممکنه اینها رو این دو سه نفر رو آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد رو آزاد کنن، مثل این که پنجره ها رو یکم باز کرده بودن یا اون جوش پنجره ها رو در آورده بودن و این باعث این تقویت شایعات شده بود که آزادشون بکنن، که دیدیم عید قربان و قدیر هم آمد و رفت و این آقایون و خانم در حصر به سر میبرن. من شخصا فکر کنم تا شخص خامنه ای زنده است این سه نفر از حصر رها نخواهند شد. در مورد این نامه کروبی یک اشاراتی هم به هاشمی رفسنجانی کرده که به عنوان خیانت رفسنجانی ازش یاد میشه، ممکنه اون سه مورد خیانت رفسنجانی رو که کروبی تو نامه بهش اشاره کرده بر بشماری برمون؟
در حقیقت خطاب اصلی نامه، یعنی سوی اصلی نامه سمت هاشمی بود دیگه، یعنی غیر مستقیم یا حتی مستقیم سری جاش داره میگه که هاشمی باعث این استبداد شد که تو مملکت پایه‌گذاری شد. از نظر من هم همچین چیزی درسته، به خاطر اینکه هاشمی خودش خیلی سهم داشت تو تثبیت دیکتاتوری خامنه‌ای، یعنی تثبیت دیکتاتور شدن جایگاه ولایت فقیه. یکی توی اون بحث زمانبندی بود که مثل که شورای بازنگری قانون اساسی قرار بود 10 ساله بکنه تایم رهبری رو و هاشمی مخالفت میکنه. دوم رو
که مادام العمرش بکنه.
بله. دوم رو بحث شورایی بودن شورای رهبری داشتن کار میکردن. باز اونجا هاشمی مخالفت میکنه و جالبه تو اواخر عمرش میاد میگه که ما مثلا میخواستیم رهبری رو شورایی بکنیم فلان بکنیم، که واکنش تند دستگاه های وابسته به خامنه ای رو اون موقع در پی داشت، با اینکه خودش اومده بود شورایی رو تبدیل به رهبری کرده بود اینجوری که آقای کروبی داره میگه. و سومی هم اون لفظ مطلقه یه ولایت مطلقه فقیه بود که آذری قمی خیلی روش اصرار داشت و تاکید داشت و اینا، که بعدم اومدن یه بحثی دیگر هم میخواستن اضافه بکنن، بحث انحلال پارلمان بوده که فقط از شاهیش فقط همین یه دونه رو کم داره خامنه، یعنی اگه انحلال پارلمان هم به اختیاراتش اضافه میشد دیگه کاملا میشد فقط جای تاج و عمامه با هم عوض میشد دیگه، که الان هم شده فقط اون اختیارات رو نداره دیگه.
البته اون مجلس که کاری نیستش، برخلاف این که میگن رأی میزان خب رأی مردمه، واقعا مجلس
خب همه نهادها رو انداختن دیگه، از کار کرده اصلی انداختن. شما خبرگانی که باید بیاد بر امر فعالیت رهبر نظارت بکنه، میاد مهدوی کنیش میگه که وظیفه اصلی خبرگان حراست از رهبره، یعنی اصلا تو اصلا فلسفه وجودی تو این بوده که رو رهبر کار بکنی، اصلا برای این به وجود اومدی. میگه ما وظیفه‌مون اینه که از رهبری حراست بکنیم. خب و مجلس شوراش میاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان میاد بی‌خاصیت میشه، 4 تا 5 تا نماینده حقگو از دستشون در میره، میرن تو. هر دوره هم همینطوری بوده، میرن تو، بقیه میشه اساره فضله های جنتی و شورای نگهبان، بقیه نهادها همینطور، قوه قضاییه میاد میشه به ابزار سرکوب، هرچی رهبر دستور بده همون کارو میکنه. همه همجوری هم، همشون کارکردشون از دست دادن، فقط یه نفر اون بالا نشسته میگه این کارو بکنین، همه هم به به چرچه تو تیوار تکرار میکنه.
هیچ دلتون برای ایران تنگ میشه؟
الان عزیزم علتش اینه که من هیچ وقت خارج از کار ایران نبودم، چون تمام کارهای من با ایران ارتباط داره. بعدم میدونید وطن بیش از اون که خاک و دره و رود و کوه و ساختمان باشه، واقعا فرهنگ برای من به عنوان وطن، زبان فارسی، ادبیات فارسی، شعر فارسی و فرهنگ ایران به طور کلی وطن منه و من هیچ وقت دور از این وطن نبودم.
دوستان، در این هفته یکی از دلسوزان و عاشقان فرهنگ و تاریخ ایران به دیار باقی شتافت. بله، پروفسور احسان یارشاطر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه کلمبیا و خالق دایره المعارف غنی ایرانیکا، در 98 سالگی در ایالت کالیفرنیا درگذشت. یارشاطر با وجود ابتلا به بیماری پارکینسون، به گفته خودش روزی 15 ساعت کار می‌کرد. ایرانیکا در دوران قبل از انقلاب با بودجه‌ای که به دستور امیرعباس هویدا توسط سازمان برنامه در اختیار دکتر یارشاطر قرار داد، پایه‌گذاری شد. اما با روی کار آمدن جماعت جاهل و ایران ستیز به رهبری روح الله خمینی، این بودجه قطع شد و دکتر یارشاطر مجبور شد برای ادامه این پروژه از دانشگاه کلمبیا، بنیاد ملی علوم انسانی آمریکا و مؤسسات و افراد ایرانی درخواست کمک بکند. یارشاطر برای تعطیل نشدن این پروژه حتی کلکسیون شخصی از آثار هنری و تاریخی خودش رو به فروش رساند. رولا، واکنش محافل مطبوعاتی ایران به درگذشت پروفسور یارشاطر چطور بوده؟
خبرگزاری های اصلی، یعنی به عنوان خبرگزاری واقعا شناخته میشن، مثل ایسنا، مثل اینا، مثل اینا، خب مطالب مختلفی رو داشتن، بازتاب دادن این درگذشت رو و جاهایی مثلا وابسته به باندهای قدرت مثل فارس، مثل تصمیم، اینا اصلا هیچ بازتابی ندادن. مثلا کیهان حمله کرد، فضانورد کیهان حمله کرد و از آقای و از مرحوم یارشاطر به عنوان غارتگر فرهنگ و اقتصاد ایران مثلا نام برد و بعد دیگه خب اون که طبیعیه دیگه، یعنی اون مردم ستیزه و بعد این کارو بکنه. من توی همین برنامه ها داشتم نگاه میکردم، مثل که تو هم یه برنامه داشتی با مرحوم یارشاطر، یه جایی مصاحبه کرده بودی با ایشون.
بله درسته، در ماه مه سال 2009 افتخار میزبانی پروفسور یارشاطر رو در برنامه دو روز اول در صدای آمریکا داشتم و اتفاقا این عکس رو که الان نشون میدیم، من هنگام استقبال از ایشون به رسم یادگاری دم در ساختمان گرفتیم. با وجودی که استاد یارشاطر نزدیک یک قرن عمر کرد، اما رفتنش باز هم زود بود. یادش همواره گرامی است.
یاد خاطراتشون گرامی، به خانوادهشون هم تسلیم.
سلام، ما الان در اتوبان همت غرب شرق هستیم و دوستانی که در این اتوبان زیاد تردد کرده باشن قطعا این ساختمان رو دیدن. این مجتمع الان بیش از چندین ماهه که هر شب تا صبح به این شکل نورافشانی میشه و بعد به راحتی در اینجا مصرف میشه، اونم تو شرایطی که هموطنانمون توی جنوب کشور و دیگر اقصی نقاط کشورمون با قطعی برق و آب و موارد دیگه روبرو هستن. چی جواب میده؟ بجز اینکه این مجتمع متعلق به سپاه پاسدارانه، مجتمع های دیگه شون هم ببینید در حال حساب. کی پاسخ به مرگی که اینجا مصرف میشه و حق هموطن رو دیگه است؟ کی اینجا جواب میده؟ فقط و فقط به این دلیل که این مجتمع متعلق به سپاه پاسدارانه، هر شب بدین شکل این منور عمل میکنه، یعنی کل منطقه هم روشن میکنه. در بغل همین مجتمع هم پادگانای یکی از پادگانای سپاه هم هستش. آقایی که میایی میگی بغل نداری مردم کم مصرف کنید، اول یه سوزن به خودت بزن لطفا و بعد یه جواد دوست به مردم بزن، چون این وضعیتی که مردم در به در دنبال یه لحمه نونن که بتونن شکم زن و بچهشون رو سیر کنن، دستشون جلو نامرد دراز نبوشه، این درسته؟ آیا این کار درسته؟ اقتصاد برشکسته، رکود، تورم، فقر، فساد، رانت، دزدی، نمیدونم، خودتون واقعا خجالت نمیکشید؟ این وضعیت مردم بعد از 40 ساله که سپاه هر کار خواست بکنه به هیچ کس جواب نداد. نمیدونم چه میخواید به خودتون بیاید. امیدوارم که هرچه زودتر از این وضعیتی که داریم نجات بیدو بعد براتی اینجا مصرف میشید. بیش از چندین ماه کسایی که توی روزو با رفت آمد کرده باشن هر شب میبینن. این هم مجتمعی دیگه، این هم خود پادگان سپاه. نمیدونم، ایشالله که یه فرجی بشه از این وضعیت نجات پیدا کنیم. واقعا این زندگی مونه. به این راحتی برق مصرف میشه، مردم باید توی برق سر کنه توی این گرم. خداوند نجات
بده. دوستان رسیدیم به پایان دفتر دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما را دنبال میکنید سپاسگزار میشیم، ما رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای ته در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام من بیژن فرهودی و همینطور توییتر و اینستاگرام روح الله زم هست. آدرس توییتر من @bijan و اینستاگرامم هست @bijan و روح الله تو هم نشانی اینستا و توییتر تو همینجا بگو برم.
آره منم که هستم دیگه، روح الله همیشه، یعنی بر اساس اسپل دیگه، ROHOLLAH زم، چون برای من خیلی صفحات مجازی زیادی ساختن مثلا تو توییتر، متاسفانه تو این 6 هفت ماهی که حضور نداشتم 2-3 تا اکانت ساختن و به مردم فحاشی میکردن، به سلطنت طلبا فحاشی میکردن و خودشون رو جای من یعنی جا زده بودن که من دیگه مجبور شدم بیام توییتر و فیلم لایف هم گذاشتم. همینجا هم بازم درخواست میکنم مردم، هر کسی به نام من باهاشون تماس گرفت یا هر کسی به نام من باهاشون صحبت کرد، حتما ازش با یک نشونی همون موقع لایف ویدیو بخوان و بگن که، یعنی اینجوری میشه مشخص کرد که چه کسی واقعا پشت اون اکانت و اکانت فیک معلوم میشه. من الان فقط تنها راه ارتباطیم به غیر از فیسبوک هم که دیزیبل شده از دی ماه و ریپورت های سازمان یافته شده، فقط توییتر دارم و اینستاگرام با یه کانال تلگرام که توش فعالیت میکنم که عکساشو تصاویرش هم اینجا الان دوستان میذارن و مشخصه.
بله دوستان، زمین یادمون باشه که تنها راه رهایی از شر رژیم ستمگر جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.